روزگار مچاله شده، بی عدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم، عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم. تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم. در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن، ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم. دل در تب لبیک تا ول زد، ولی ما لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم. حتی خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویری از خنجر نکردیم. حتی خیال ناگ اسماعیل خود را همسایه با تصویری از خنجر نکردیم. بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدم، زان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام عید سعید قربان انشالله مبارکتون باشه و بهترین ها رو در این ایام، در این روزها و شبها برای همه شما آرزو میکنیم. خوش به حال همه اونهایی که این روزها در سرزمین وحی هستند و در اونجا دارن اعمال و مناسک حج رو به جا میارن. دل ما با اونهاست و انشالله اعمالشون قبول باشه، حجشون مقبول باشه و سعیشون مشکور. و انشالله ما رو هم دعا بکنن، انشالله به زودی زود قسمت هممون بشه زیارت بیت الله الحرام. حاج عابدینی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوب،
سلام علیکم خدمت استالی و همه دوستان عزیز، بینندگان و شنوندگان گرامی. بنده هم عرض تبریک دارم عید بزرگ قد قربان رو و به همه کسانی که بعد از قربانی الان به اعمالشون مشغولند و مراتب سلوک الله رو دارن، یکی پس از دیگری طی میکنن در مواقفی که برای اونها در کنار بیت الله هست. همچنین دلهایی که طالب این حقیقت است که این طلب که الان اینجا باشیم اما دلمون اونجا باشد، این طلب خودش کارساز است و بدانیم که این طلب واقعیت پیدا میکند. لذا ما خودمون رو محروم نبینیم و این طلب رو تو وجودمون زنده نگه داریم که کاش که ما هم بودیم به تمام وجود در این مراسم، در این مناسک و در این مواقف و اون سلوک الله رو محقق میکردیم. انشالله خدا نتیجه اون رو در همین جا برای هممون قرار میدهد.
انشاءالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر میکنم انشاءالله حال دوستانمونم خیلی خوب باشه، هم بیننده های بسیار بسیار نازنینمون، هم شنونده های خیلی گرانقدر و دوست داشتنیمون. انشاءالله هر کجا که هستید در این ایام بسیار مبارک تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشاءالله باغ ایمانتون آباد. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. قصه حضرت لوط علیه السلام بود با نکات لطیفی که آقای عابدینی در جلسات گذشته برام گفتن. امروز هم میدونم مثل من مشتاقید که بی صبرانه ادامه داستان و ادامه قصه رو بشنوید و بیان نکات لطیفش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. البته ماه ذی‌الحجه ماه ولایت هست و مناسبت های فراوانی منتسب به بحث ولایت در این ماه هست که دوستان الحمدلله تو روزهای مختلف حتما متذکر این ایام میشن. فقط همین ایام میشن، فقط همین یاداوری که این ماه در عینی که ماه ذی‌الحجه ماه مناسک برای خدا و قرب الله هست، از طریق ولایت این قرب محقق میشود. لذا اتفاقی نیست که عید قربان و قدیر در یک دهه کنار هم قرار می گیرند و این راه رو نشون میده که من اراد الله بدع بکم، کسی که خدا رو می خواد از شما آغاز می کند، و من قصده و توجه الیکم، کسی که خدا رو قصد می کند باید با توجه به سوی شما باشد، چون اون راه آنچنان اون را پیچیده و سخت است، در عینی که نزدیک است ولی آنچنان سخت است که حتما یک کسی باید دستو بگیره تا ببرد، و اون راه بلد اون مقام ولایت است که انشالله امروز تحت سرپرستی امام زمان و ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دست همه ما رو ایشون بگیرد و ببرد
انشالله.
اون وصال به سوی حق با دستگیری ایشون برای همه ما انشالله آغاز بشود و محقق بشود و بچشیم که این چشیدنش باعث میشه که دیگه به راحتی دستمون رو نکشیم.
دقیقا نکته خیلی دقیقی است که سیر و سلوک ما در این ایام، در ایام ماه ذی‌الحجه مخصوصا حجاج گرانقدر گله خورده با ولایت، و انشالله ما انس ما با ولایت بیشتر و بیشتر بشه. حاج عابدینی، یک فضای سیاهی رو از دوران حضرت لوط علیه السلام شما ترسیم کرده بودید در جلسات گذشته، و سختی ها و مرارت هایی که حضرت لوط علیه السلام با دیدن اون فضاها به جان خریدند برای هدایت، و خیلی مشتاقیم بشنویم که این کار و این قصه به کجا ختم میشه.
بله، بالاخره همون جوری که عرض کردم حضرت ابراهیم سلام الله علیه قهرمان مبارزه با شرک و قهرمان توحید بود، و لوط سلام الله علیه قهرمان مبارزه با فساد اخلاقی بود. یعنی این دو ظهور و بروز نقششون رو تو جامعه امروزی ما آشکار خواهد کرد. همون جوری که تو نگاه توحیدی ابراهیم خلیل بگونه ایست که همه ما تابع او هستیم و امر شدیم به تبعیت نسبت به دین حنیف به عنوان توحید محض، نسبت به لوط سلام الله علیه و شرایطی که حضرت در اون قرار گرفته بود که یه جامعه ای که با این که خدا به اونها نعمت رو کامل داده بود، هم از جهت نظام ظاهری و عمران و آبادی شهرهاشون، نعمت وجود و سلامتشون، تمام اینها، در این حال اینها عرض کردیم که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی که بی‌نیازی رو میکند راه طغیان آغاز می شود. با اینکه این قوم قوم مطلوبی بودن، در روایت دارد که چون اینها خیلی کار جمعی نسبت به کار جمعی خیلی حساسیت داشتن و درست انجام می دادن، با هم اتحاد داشتن، شیطان از راه همین نقطه قوت اونها وارد شد. ببینید ما گاهی فکر میکنیم شیطان از راه نقطه ضعف ما وارد میشود، از اون رو هم وارد میشود، اما عمدتاً شیطان از راه نقطه قوت وارد میشه. چرا؟
چون فرصت برای او در بود.
چون اگر نقطه قوت رو فتح کرد همه نقاط رو فتح کرده اولا. ثانیا شیطان خیلی متکبره، اینگونه نیستش که شیطان با هر بچه دست پنجه نرم بکند برای خودش. لذا ببینید اصلا اصل این که شیطان ساقط شد مربوط به همین تکبرش بود که گفت من از آتشم، آدم از خاک هست، خلقتنی من نار و خلقته من طین، من بر او سجده نمی کنم چون آتش برتر از نار است. یعنی اصل سقوطش تکبر بود که کرد. لذا توی وسوسه و انحرافی هم که میخواد ایجاد کند مربوط به اون نقاط قوت انسان عمدتاً که وارد میشه یا اجتماعات. یعنی اگر انسان تو خودش نقطه قوتی دید خیلی بترسد که اینجا اون محلی است که شیطان داره رصدش میکنه، لذا مراقبت نسبت به او رو باید تشدید بکند.
بله.
نه خیالش راحت باشد که این نقطه قوت من، خیالم راحته، بترس از نقطه ضعفش فقط. لذا یکی از کارهایی که شیطان نسبت به قوم لوط کرد این بود که در روایت دارد که مراقب این نقطه قوت بود و رصد میکرد یه راه نفوذ پیدا کند که اینها حرکت‌های اجتماعیشون با هم قوی بود، کارهای محکم انجام میدادن، لذا دنبال نفوذ در این و اختلال در این بود که نقطه قوت اینها بود
و همین استفاده بود
و همین رو که فتح کرد تمام نظام وجودی اینا ریخت و بعد دیگه اینا شدن به حدی که تو نظام اخلاقی سقوط کردن. تو قرآن تأکیدی بر سقوط نظام اعتقادی اینها ندارد، نمیگیم اشاره نشده، تأکید نداره، برخلاف بعضی از اقوام که سقوط اعتقادیشون اصل بوده، بت پرستی اصلشون بوده، اینها نه، بت پرستی اصلا تو چیزشون ذکر نشده، اما نظام عملی و اخلاقی اینها اینها رو از خدا دور کرد و سبب نزول عذاب شد. لذا لغزش های من تأکیدم تو این دو جلسه گذشتم بود که این است که نظام لغزش عملی در نظام اون جایی که ایمان حاکم است و جامعه مؤمنین، لغزش عملی خطرناکتره. یعنی اونجا شیطان دنبال این است که مؤمنین رو که ایمان دارند با لغزش عملی ثابت کند.
یعنی اون انحطاط اخلاقی که محقق شد بقیه هم پشت سرش میاد دیگه. یعنی سقوط تو رفتی بعد،
یعنی از یک لغزش ابتدایی گاهی آغاز میشه که انسان فکر نمیکنه که این لغزش خیلی مثلا خطرات جدی در پی داشته باشه، بی اعتنا ازش میگذره.
بله.
میفهمه لغزشه اما بی اعتنا میگذره. اینجاها آغاز خطره. یعنی خیلی خدا خیلی رحم میکند، یعفو عن کثیر، خیلی از لغزش های ما رو یعفو عن کثیره، از اینا میگذره. اما تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارن در ذیل آیه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اونجا میفرماید که دو تا لشکری که در جنگ احد کنار رو به رو هم قرار گرفتن و بعد جنگ مغلوب شد، مسلمان‌ها فرار کردن، میگه این تو قرآن میفرماید این فرار اینها از جنگ با اینکه پیغمبر زنده بود و پیغمبر در دامنه کوه قرار داشت و اینها رو صدا میزد من اینجام کجا فرار میکنی، اونجا آیه میفرماید که این فرار علتش چی بود؟ انما از تزلهم الشیطان، اینها رو به فرار واداشت به بعض ما به خاطر بعضی از اعمال سابقشون. یعنی گناهان سابق. بعد تعبیر مرحوم علامه این است که عمل سابقی که تو معصیت محقق میشود، هر عمل معصیتی که توبه بهش ملحق نشود، انسان تائب نشه ازش، هر معصیتی تبعیت از شیطانه، ولایت شیطان رو پذیرفتنه. ده همون نسبت میگه شیطان اینقدر تو اینجا عاقبت اندیشه که تبعیت از خودش رو ذخیره میکند. این شباهتی رو که انسان وقتی یه تبعیت از شیطان میکند یعنی یه شباهت پیدا کرده با شیطان. ولایت یعنی شباهت. یعنی اگر ما میگیم اولیاء ما حضرات معصومین هستن، یعنی ما میخوایم شباهت پیدا کنیم با اطاعت از اونها. به همین نسبت شباهت تو نظام کمال هست، تو نظام سقوط هم هست
و به همون اندازه هم نزدیک میشی در واقع.
بله دیگه، قرب دیگه. یعنی انسان با تبعیت و اطاعت قرب پیدا میکند و شباهت پیدا میکند. میگه شیطان اعمال سابق اینها رو که تبعیت کرده بودند ذخیره کرده، این شباهت رو ذخیره کرده. کجا ازش استفاده میکنند؟ توی بزنگاه، توی نقطه زمان حساس که جنگ شده حالا، و بعد تو این زمان جنگ بحران است، حالت بحرانی است، جنگم مغلوبه شده تو وقت قله، تا وقتی انسان غالب است هنوز تعادل برقرار است، آدم اما وقتی مغلوبه میشه خیلی سخت میشه،
به هم میرزه همه چی،
یعنی اونجاست که معلوم میشه اون حقایق درونی های وجود انسان خودشون رو نشون میدن. تا وقتی که اون بحران پیش نیامده خیلی از اوقات انسان کنترل میکنه خودش رو، با این کنترل حفظ میکنه. اما وقتی بحران پیش میاد، تو بحران انسان از حالت
مرد
درونی ها و اون چیزهای درون انسان آشکار میشه، دیگه قدرت کنترل نداره، چون اون تمرکزش از دست رفته تو بحران. لذا دارد که تو این حالتی که برای اینا پیش آمد که جنگ مغلوب شد، یه دفعه به جایی رسید که پیغمبر رو رها کردن، فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن. دست کی؟ دست مثل هند جگرخوار که تو همون جنگ دستش رسید خلاصه به حمزه سید و شهدا، چجور مسله کرد؟ پیغمبر رو مقابل این لشکر تنها گذاشتن که اینجور کینه ورز بودند. تعبیر این است که هرچند اینا رفتن، و بعد در قرآن دارد که خدا به نحوی اینها رو متنبه کرد که اکثرا برگشتن، حالا الان ورود پیدا نمی کنیم، اما تو همین بحث دارم عرضم این است که لغزش های عملی باید خیلی برای انسان متنبه کننده باشد، تنبه آور باشد، که فکر نکنیم یه لغزش است و گذشت یا خبری پشت سرش نشد و این معصیت انجام شد و چیزی الان نشد معلوم میشه که بالاخره یادمونم بره. میگه نه، شیطانی رو ذخیره میکنه و این ذخیره به گونه‌ای میشود، اون وقت بعد میبینی توی بحران، توی لحظه حساس، این درون انسان شباهتش با شیطان خودش رو بروز میده. وقتی بروز میده، چون انسان اونجا هم کنترل قوی ندارد، بحران است، اون موقع میبینید که دیگه کار ازش ساخته نیست، حتی به فرار از جلوی پیغمبرم کشیده میشود که دیگه بالاترین معصیت میشود اونجا بره.
یعنی در واقع یه اتفاقی میفته، ممکنه ماها یادمون بره، ولی شیطان رو ثبت میکنه.
بله.
و منتظر میمونه.
بله.
و صبوری میکنه.
یعنی نه تنها شیطان ثبت میکند این رو، بلکه تو وجود ما محفوظ است. ما یادمون رفته، ما خیلی چیزا رو یادمون میره، اما تو نظام وجود چیزی که ایجاد شد فراموش نمیشود، از بین نمیرود، مگر توبه ای به اون ملحق شود، که اون توبه بازی امر وجودیه، که اون امر وجودی این امر وجودی دیگر رو محو بکند و رابطش رو با من قطع بکند. لذا شیطان این رو ذخیره میکند. لذا من بحثم این است، توجه بکنیم که قصه حضرت لوط سلام الله علیه تو جامعه مؤمنین بروز و ظهور بیشتری میتونه پیدا بکند، چون مربوط به نظام اعماله، مربوط به گناه هست که توی جامعه ایمانی امکان دارد. بله، توی جامعه ایمانی شرک کمتر امکان دارد ظهورش.
بله.
چون بالاخره اساس توحید رو قبول کردن، اصل توحید رو قبول کردن، معاد رو قبول کردن. اما می شود توی جامعه ایمانی در عینی که اهل ایمانند اهل معصیت باشن، جمع میشه نظام توحید با نظام ایمان. لذا خلطو عملا صالحا و آخر از سیئا، جمع میکنن بین عمل صالح و عمل سیئه، امکان پذیر. مبتلاییم، معصوم هم که نیستیم، مبتلاییم و از دست انسان خیلی کارها در میره. گاهی انسان توجه دارد، گاهی هم بی توجه ازش عمل سیئی محقق میشود. خیلی به لوازم کارش گاهی انسان توجه ندارد، حق و ناس ایجاد میشود بدون اینکه توجه داشته باشد. گاهی میبینید که نیمه شب سر و صدای راه میندازد، بدونه که توجه بکند که این سر و صدای نیمه شب برای او که بیدار است حق است و راحت است و عیب ندارد، اما برای اطراف او که خواب هستن اینا چی هستش؟
به اون توجه نمی
کنه. و اگر یه دلی بلرزد، از خواب بپرد، یک حالت به اصطلاح وحشتی براش تو این صدا ایجاد بشود، این حق و ناس است و این حق و ناس هم به این راحتی نیست، به این راحتی حل نمیشه، به این راحتی برداشته نمیشود. اینا رو باید خیلی همینا گاهی میده یه جایی بدون اینکه حواسش باشه این کارو کرده، به لوازم کارش توجه نکرده، بعد جای دیگری سبب سقوط دیگری براش میشود. خیلی اینا دقیق است.
بله.
اگر انسان مبتلایی یه بوق میزنه بی خود به ماشینش، یه کسی که داره عبور میکنه به جایی که این سرعت رو کم کنه یه بوق میزند، او یه دفعه میترسه، روش هم این بر نبوده، میلرزه، میترسه.
به اندازه همین لرزیدن
ترسه. بله. این خلاصه حق الناس ایجاد شده. این به همین نسبت انسان تبعیت از شیطان تو دل این قرار گرفته، بدون اینکه گاهی به لوازم عمدم در کار نداشته، عمدم اما بیتوجه بوده، ولی همین مقدار تو وجود این معارضه و مخاصمه میشه تو وجودش، یعنی شیطان نفوذ پیدا کرده و با نظام حق مخاصمه میشود، دشمنی میشه. به همین لازم اینه گاهی همین ها بیتوجهی ها انسان خیلی باید تو نظام رفتاریش توجه داشته باشد. خب عرضم این بود که قوم لوط با این نگاه که نظام اعمال ساقطشون کرد، کی میتونه ایمن باشه که فکر کنه نظام اعمال برای ما تضمین شده است و برای ما خطر ایجاد نمی کند؟ خب بعد از این که بحث رو مطرح کردیم که قهرمان مبارزه با مفاسد اخلاقی بود حضرت لوط سلام الله علیه، اینها از راه بخل وارد شدند، قوم لوط که مفصل جلسات گذشته عرض کردیم، و این بخلشون که ثروت زیاد بود استغنا داشتن، بی نیازشون میکرد از دیگران، لذا گفتن آرامشون رو به هم میزنن دیگران بخوان رفت و آمد کنن، همین باعث شد که با دیگران برخورد غلط کنن که دیگه این شهر نیانو برن. این برخورد غلط رو که به عنوان تفریح شروع کردن، ملکه وجودیشون شد و ریشهشون رو کند و همین باعث شد که بین خودشونم ملکه شد، دائما محقق شد و این با اساس نظام خلقت در افتادن. ببینید این گناهی که از یه بخل آغاز شد، تعبیر روایتی نست، به جایی رسید که با نظام هستی، با نظام وجود در افتادن، نه فقط یه بخل باشه، اومدن به جایی رسیدن که همون جوری که آیات قرآن فرمود، اینها که اومد بودن به لحاظ تفریحی مسافرین رو و غریبه ها رو آزار و اذیت بکنن، این ملکه شد در وجودشون، تمام نظام هستی خودشون رو وقتی هم دیگه مسافری نمیومد به جان خودشون افتاد. لذا تو شهر به گونه‌ای شد این چند شهر که مردان به مردان و زنان با زنان قناعت میکردن و ارتباط دیگری تو اون نظام فطری محقق نمیشد. او وقت کسی که در مقابل این قد علم میکند، در مقابل این قانون هستی قد علم میکند، عرض کردیم چیزی که در مقابل هستی قد علم بکند نابود میشود. هر چقدر شدت بگیره این قد علم کردن،
شدت این نابودی شدیدتر
می شود. لذا ببینید عذابی که برای قوم لوط میاد به اشد عذاب است، به اشد عذاب است، که الله انشاءالله بعدن آیاتش رو خدمت دوستان وقتی ببینیم، آیات رو میبینیم در محضرش باشیم، آیات میبینیم، آیات خیلی اشد عذاب است. مال این است که اینا مقابل نظام هستی ایستادن. هر معصیتی مقابل نظام هستی ایستادن هست، اما بعضی از معاصی مقابل هستی بودنشون بارز و آشکار و خیلی در مقابل اصل هستیه. نظام تولد و رحم اصل هستیه، بقای هستی چون به اینه، چون بقای هستی به اینه، تولد بقای هستی. کسی که در مقابل این نظام میایسته غیر از اون کسی است که در یک گوشه ای از مقابله با هستی کرده. لذا اینا تعتون رجال قناعت میکردن، مردان به مردان و زنان به زنان، رجوع مردان به مردان و زنان به زنان تولد رو از بین میبرد.
بله، هستی رو داری مختل
میکنی، نوع بقا مختل میشود. چون اینجوریست حتما معارضه که هستی با این میکند. اگر امروز هم کسی اینگونه نگاه بکند تو نظام افعالی و رفتاریش، قطعا بدانید که برخورد هستی با او به همین شدت خواهد. بله ممکنه عده‌ای باشن، عده‌ای هم خیلی، اما تو قوم لوط همه یک دست شدن، یعنی مردان، نه تنها مردان، بله طول کشید، زمان برد، خیلی از اول مخالف بودن. حتی شاید بعضی نقل ها هست، بعضی مفسرین نقل کردن که بعضی کسانی که اهل طهارت بودن اینها رو از شهر اخراج کردن،
اینا شده بودن وصله ناجور،
اخراجشون کردن. به لوط هم همین خطابو کردن، منطور جرأت نمی‌کردن حضرت لوط رو به خاطر انتصابش به حضرت ابراهیم و اون جریان آتشی که برای ابراهیم پیش اومد و سر کرده بود، از حضرت لوط میترسیدن، تهدیدش کردن که تورم از مخرجین، وقت همین که میگه که تورم از اخراج کنندگان قرار میدهیم، نشون میده که اخراج کنندگانی بودن. یعنی اخراج شده هایی بودن
سابقه داشته
معلوم میشه یه عده‌ای از اهل طهارت رو اینها از شهر اخراج کرده بودن. این نگاه که تعبیر میکند که تشبه پیدا کردن قوم لوط، مردان به زنان تشبه پیدا میکردن، نوع پوشششون، نوع ارزششون، نوع حالاتشون،
بروز احساساتشون.
بروز احساساتشون این گونه بود، لذا میل مردان به مردان ایجاد شد. حالا ببینید اگر تو جامعه ما امروز یا تو جامعه جهانی امکان این چگونه است، به روز رسانیش چگونه است، به نوع پوششی که ممکنه که در یک برهنگی پوشش محقق بشود، دقت میکنید اینها ممکنه چیکار بکند؟ همون در حقیقت نگاه رو ایجاد بکند، میل در حقیقت مردان به مردان ایجاد شود، میل زنان به زنان ایجاد شود. لذا باید خیلی مراقب باشیم، نگیم فقط یه پوششه، نگیم فقط یه خلق و خوی ساده است، بذاریم آزاد باشه همه چی. این یک بستر است برای یک فرهنگ، این یک بستر است برای ایجاد یک خلق تو اجتماع، که اگر پوشش به جوری شد که این پوشش نماد برهنگی بود، ممکنه ظاهر پوشیده باشد اما نماد برهنگی است، یعنی اون چه که قوه شهوت رو تحریک میکند تو این پوشش محقق است. این کم کم میل مردان به مردان رو، میل زنان به زنان رو و دنباله او فرهنگ مقابل نظام حسبی ایستادن رو و تحمل فرزند رو نداشتن رو، نسبت به فرزند کم اعتنا شدن، ظرفیت رنج تحمل فرزندداری رو نداشتن، اصلا پدر و مادر وجودشون با وجود فرزند شکوفا می شود، محبت هاشون با تو این ارتباط است که رشد میکنن.
اصلا نمیفهمم جامعه ای که یک خانواده اینجوری نداره، پدری نیست، مادری نیست، فرزندی نیست، چیکار میکنه واقعا؟
به این یک دفعه ایجاد نمیشه، به این میل ها کم کم ایجاد میشه. داشتن توی جامعه ما هم بعضی از اون به اصطلاح آثار این فرهنگ رو میخواستن جا بندازن که جامعه ای که خانواده تشکیل بدن، زن و شوهر باشن اما فرزند نخوان، تحمل فرزند نداشته باشن، یا یکی بس باشد دیگه ادامه ندن. به این فعلیت این مسئله که اگر ما این ظرفیت رو از دست بدیم، از دست دادن این ظرفیت ها به سوی اون فرهنگ حرکت کردنه، جهتگیری به سوی اون فرهنگه.
بله.
تونستم عرضو برسونم؟
بله. بله.
خیلی
بله.
از یک دفعه ایجاد نمیشه، ذره به ذره،
قدم به قدم،
قدم به قدم بگام. ایجاد میشه. بله. بله. تو این رابطه وقتی که ما آیات قرآن رو نگاه میکنیم، آیات قرآن تو اشاره به این نظام خلقتی که اینها تخالف باهاش داشتن، شاید تو تمام این چند جایی که در قرآن کریم نسبت به جریان حضرت لوط وارد شده، همین مسئله رو مورد توجه قرار داده. ما تو جریان حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه، تنوع مسائل و مباحث اینقدر زیاد بود نتونستیم همه رو بگیم، ولی به هر کدوم پرداختیم جا داشت بازم. اما در جریان حضرت لوط سلام الله علیه، با اینکه 82 آیه در رابطه با حضرت و قومش آمده،
نقطه
مرکزی فقط همین بحث است. با اینکه در 6-7 جای قرآن مفصل وارد شده، همه حول همین محور است، نشون میده که این مسئله خیلی جدی است. لذا ببینید مثلا وقتی که این آیات که آیات سوره اعراف است، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، و لوط از قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء، آیا شما مردان به مردان فقط گرایش پیدا میکنن؟ بل انتم قوم مسرفون، این کار شما اسراف است. اسراف یعنی چی؟ یعنی تجاوز از حد است، یعنی رابطه مرد با مرد و ارتباط مردان یک حد متعادلی دارد تو ارتباطات اجتماعی، گفتگوها، روابط عمومی. این که من اصل رابطه که منهی نیست، اما اگر این رابطه رفت به سوی اون گرایشی که بین زوجین میخواد ایجاد بشه، این افراط است. این نشون میده این وجود اهل اسراف است. اسراف این تعدی حد. لذا گاهی میبینید که تو یه جای تعدی از حد میکند، بعد این ملکه میشود تو جهات دیگه وجودش هم این رو به تعدی میکشاند. مثلا توی آیات دیگری که تو همین مورد هست، مثلا سوره شعرا میفرماید که از قال لهم اخوهم لوطن الا تتقون، ادامه میدهد اتعتون از ذکرانه من العالمی، شما فقط به سوی مردان گرایش پیدا کردید، همجنسگرایی که امروز هم رایج است. و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم،
رها کردید نظام طبیعی رو.
بله، نظام طبیعی رو رها کردید. تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. ببین عادون، این قوم عادی که در اینجا میگه تعدی، اهل تعدی هست، اونجا هم مصرفون
اسراف و
تعدی. اینجا ببینید، اینجا اهل تعدی هستید. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، تو هم از همونایی که قبلا مثلا تبعید کردیم، تو هم از همونا قرار میدیم. که بعد اونجا ادامه دارد که جریان لوط که میفرماید که قال انی لعملکم من القالی، من از عمل شما، منم دشمن. اونا تهدید کردن، فکر کردن خب لوط حالا اینجا محتاج است. ببینید این آدم یه جایی که میره نباید انقدر یه جایی که میره خودشو گره بزنه به اونجا که با هر شرایطی مجبور باشه بماند،
هر ذلتی رو تحمل بکنه.
اینجا تا اینا تهدیدش میکنن که تو رو اگر بخوای اینجوری بشی، تو رو اینجا تبعید میکنیم، از اینجا اخراج میکنیم، میگه منم نسبت به عمل شما دشمن و بغض دارم، دشمنی و بغض دارم، منم تا اونو دوست ندارم. بعد دنبالش رب نجنی و اهلی مما یعملون، خدایا منو و اهلم رو از عمل اونها نجات بده. چقدر زیباست مما یعملون، چون اینها تو مرعا و منظر انجام میدادن قطعا اون محیط رو خراب کرده. اینجوریستش که دیگه فردی باشد که فردیش هم گناه هست، اما دیگه نظام جمعی، هیچ خانواده ایمن نیست وقتی محیط آلوده است.
بله،
محیط آلوده است. رب نجنی و اهلی مما یعملون فنجیناه و اهله اجمعین، خدا میگه ما اجابت کردیم و او رو در حقیقت چه کار کردیم؟ نجات دادیم. این رابطه‌ای که باز هم در مثلا سوره عنکبوت همین آمده که انکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل، ببینید تعبیر رو میخوام، این که راه نظام هستی رو اینا در مقابلش ایستادن. انکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل، شما راه رو قطع کردید، راه رو سد کردید. تقطعون السبیل،
این نظام هستی داره حرکت میکنه، شما می وسط
همه چی رو ما شما به هم بزنید اینو. تقطعون السبیل و تعتون فی نادیکم المنکر، گناهتون خیلی دیگه علنی شده، آشکار شده، تو جای عمومی نادی نداست. میگه شما حتی حرف زدنتون بر اساس بدیست، صدا کردناتون دیگه با نظام فحش است و ناسزاست. لذا یک ادعی شدن که هم هیچ قبحی دیگه براشون قبیح نبود، هیچ معروفی براشون معروف نبود، بلکه معروف منکر بود و هر منکری معروف شده بود برای اینها. فقط هم یک معروف و منکر نبود، همه معروف و منکرات و وجود اینها مرتبه مرتبه. فرهنگ اسراف وقتی تو جایی میاد، فکر نکنیم اگر توی مثلا دور ریز سفره اسراف میکنیم این فقط همین است. میگه این در وجود انسان ملکه ایجاد میکنه،
میتونه نقطه شروع باشه دیگه، در واقع
ملکه ایجاد میکنه، به خلق و خوهای دیگر انسان هم
سرایت میکنه.
دقت کن، اینا مهمه ها، اینا می هستی شناسیه، اینا خلق شناسیه. اگر میاد میگه که حواستون باشه نون سفرتون هم اسراف نشود، غذاتون هم اسراف نشود، این فقط این نیستش که بگه یه نان اسراف شد که اینم خودش جای خودش از مهم بوده. این یه خلقی رو ایجاد میکنه در روان انسان که این خلق انسان رو تو مسائل دیگه هم چیکار میکنه؟ به همین کم کم میکشاند.
یعنی یه جرأتی به تو میده که تو عرصه های دیگه هم بتونی اسراف بکنی،
از تعادل خارج میشی
و اصلا انگار نه انگار.
این یه ملک، اینا نکات جالبیه. جالب که بود. باید آدم جلوی این از اونجاها بگیر، از جای ساده شروع بکنه. و تقطعون السبیل و تعتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه، میگه وقتی که قومش دیدن اینجوریه و این اهل برگشتن به سمت اونها و جذب سوی اونها نیست و اونها رو دائما میترسانه، چون لوط، حضرت لوط منذر بود تا مبشر بیشتر، چون اینها اهل گناه بودن بشارت برای اینا باقی نگذاشته بودن.
یعنی خیلی زود به نظرم اینا به اون محضی رسیدن در واقع.
لذا اینجا تعبیر دارد که به لوط عرض کردن، گفتن که الا ان قال اعتنا به عذاب الله ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی اون عذابی رو که میگی اگر ما ادامه بدیم عذاب میاد، اون عذاب رو بیار. و اینجا دارد که حضرت لوط سلام الله علیه قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، خدایا من رو بر این قوم مفسد نصرت بده. که از اینجا اون وقت بعد سیر بحث چی میشه؟ حالا به سمت دیگری میرود که دیگه
قرار عذاب
مهلت تمام شده برای اینها و قرار عذاب وارد بشه.
تاریخ نگفته به ما که چقدر طول کشید این جریان و این اتفاقاتی که افتاد در بین قوم حضرت لوط،
بین از زمانی که حضرت لوط سلام الله علیه وارد اونجا شد، چون اینا قبلش به این مبتلا بودن ولی همه گیر نشده بود، هنوز
بعضی اونجوری نریخته بود،
عمومی شد اما اینجور نبود که همه مبتلا باشن. ببینید توی جامعه طبیعیش این است، کسانی که از جوانتر شروع می شود بعد کم کم چی میشه؟ سکوت بزرگترا نسبت به جوانترا و فرهنگ سازی نکردن و حضور پررنگ نشدن کم کم باعث میشه به میان سال و به کهن سال هم کم کم کشیده میشود. منطقه برای هر کدوم مطابق خودشون،
بله،
برای هر کدوم مطابق گاهی سکوت اونهاست و رضایت اونهاست، به جایی میرسه که دیگه راضی هن و کسی حال، یعنی این 30 سال حضرت لوط در بین اینها بود و این 30 سال تو این شرایط اینها بود و دعوت میکرد اینها رو. 30 سال که گذشت دیگه هر دو دیگه تحمل همدیگر رو نداشتن و اونها نوح رو، لوط رو تهدید به اخراج کردن و گفتن اگر راست میگه اون عذابی رو که تا حالا وعده میدادی اگر راسته بگو بیاد. وقتی که به اینجا میرسد که تقاضای عذاب رو میکنن، دیگه باید خیلی لجاجت و عناد برای انسان قطعاً
باید منتظر عذاب سخت و سهمگینی باشند دیگه با این ادبیات وقتی صحبت میکنند. خیلی خوب، حالا انشاءالله برگردیم در بخش دوم خدمت شما با حاج آقای آبدینی عزیزمون باشیم. باز هم ایام مبارکتون باشه، انشاءالله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیز و ناظرینمون امروز صفحه 65 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 116 تا 121 سوره مبارکه آل عمران. انشالله برمیگردیم، تصاویر قرآن رو هم از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله لحظات زندگی هممون منور به نور اهل بیت باشه و مزین به آیات نورانی قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توی این هفته قرار گذاشتیم که از حضرت علامه سلطان الواعظین شیرازی تجلیل بکنیم و یاد بکنیم که خدمات فراوانی به معارف اهل بیت و در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت انجام دادن. مقامشون عالی است، انشاءالله متعالی بشه. توصیه میکنم شبهای پیشاور یا شبهای پیشاور ایشون رو حتما دوستان عزیزمون مطالعه بکنن. مجموعه مباحثات ایشونه و دفاع ایشون از ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و انشاءالله در این هفته در مورد شخصیت ایشون و در مورد تألیفات ایشون مفصل صحبت خواهیم کرد. خیلی خوب، حاج آقا بدینی، خواهش میکنم بفرمایید اشاره قرآنی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر آیه 118 سوره آل عمران هستیم که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. یک دستور العمل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی برای جامعه مؤمنین است که حواستون باشه، حتی فردی و اجتماعی هر دو. یعنی چه کسی که توی جامعه کفر زندگی میکنه به تنهایی و اقلیتن، چه جایی است که جامعه ایمانی تشکیل شده و ارتباط دارن با جامعه کفار. تعبیر این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم. حواستون باشه، بطانه اون لباس زیری که انسان دیگه به خودش خیلی نزدیکه، یعنی رازهاست، اون حرفهای اصلیش. حواستون باشه دوستیهای نزدیکتون رو و محبتهای خاصتون رو با غیر خودتون قرار ندید، با غیر مؤمنین قرار ندید. نرید پیش اونها رازهاتون رو بگید. لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یعلونکم خوالا. اونها در حقیقت اهل وفای با شما نیستن. اونها دنبال اینن که از شما اگر هم لبخندی میزنن، دنبال اینن که از شما کدی بگیرن، دنبال اینن که از شما یک بهانه پیدا بکنن.
لبخندشون رو نکنید،
حواستون باشه، اعتماد. بعد دنبالش میفرماید که ودو ما انتون. اصلا اونا درونشون دوست دارن شما به سختی بیافتید. من یادم نمیره یه جایی که مثلا یه برای ایران مشکلی پیش آمد، یکی از حوادثی که اخیر پیش آمد بود، بعضی از این سران آمریکا با اینکه نمیخواستن اینجوری بشه اظهار خوشحالی کردن که یه همچین اتفاقی افتاده تو ایران، یعنی زلزله‌ای بیاد یا آتش سوزی بشه، که اینا آتش سوزی ظاهرا همون مربوط به ساختمان پلاس، که همین آتش سوزی که شده بود بعضیشون اظهار خوشحالی کردن. تعبیر نه ود دو معنی تو، اونا دوست دارن که شما به زحمت بیافتید، هر سختی که شما پیش بیاد براتون خوشحال میشه. حالا این سختی برای عموم مردم هم باشه، دایه انسان دوستی دارن، اما واقعا این تعبیر نه، قد بدت البغضاء من افواهه، از درون این لبهاشون و دهانهاشون بغض و کینه آشکار بیرون میریزه. و ما تخفی صدورهم اکبر. تازه اون دشمنی هایی که پنهان میکنن، اونا رو نمیخوان کنترل کنن، چون لو نره، تازه او بیشتر از این است. و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اگر ما این رو به عنوان خدایی که انسان رو خلق کرده داره به ما این دستورالعمل رو میده باور کنیم، شاید جدای از مسائل سیاسی، نگاه الهی به این مسئله به عنوان اطاعت امر الهی باید روابطمون رو، چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی، روابطمون رو اینگونه با غیر مؤمنین، به همین نسبت رابطه با مؤمنین باید چی باشه؟ رابطه بتانه باشه، رابطه محبت آمیز باشه، رابطه صمیمی باشه، که تو جامعه ایمانی رابطه ها صمیمیتش مضاعف می شود و بغضشون نسبت به غیر جامعه ایمانی بیشتر است.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. حاجی آقا بدین، این ایام ماه ذی‌الحجه عجیب گره خورده به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام و انشالله هممون متنعم نعمت ولایت باشیم و خیلی ها توی این مسیر زحمت کشیدند، عرق ریختند، قلم زدند، صحبت کردند، خون دل خوردند، مخصوصا علمای اون عهد و اون زمان که شاید یه مقداری از ما فاصله دارن ولی هنوز هممون سر سفره پربرکتشون نشستیم، اونهایی که یکتنه در مقابل همه منکران ولایت قد علم کردند و تمام قد ایستادند و دفاع کردند، یادشون گرامی است و انشالله همشون مهمان سفره امیرالمؤمنین باشن. با شرایط اون زمان ها جای عابدینی یک کسی مثل سلطان الواعظین، یک کسی مثل علامه امینی اومدن و من احساس میکنم ما امروز وظیفمون خیلی سنگینه که با این حجم از رسانه ها و این حجم از ابزار و امکانات ما چی کار داریم میکنیم و چه قدمی رو داریم در راستای اثبات حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام برمیداریم.
انشاءالله خدای تعالی به هممون این توفیق رو بده و باورش رو اول بده که نیاز بشریت رو به مکتب اهل بیت در این دوره آخرالزمان که تنها راه نجات هست و تنها راه رسیدن است، اگر این باور بشه خود ما اولا اشتیاق مشهیتر می شود، ثانیاً با قوت و ثبات بیشتری دیگران رو هم دعوت میکنیم چون باور کردیم. منتها تا این باور تو خودمون ایجاد نشه که راه نجات اینجاست، فقط صرف ظاهری نباشد، واقعاً باور کرده باشیم و یقین کرده باشیم که راه نجات اینجاست، اون وقت اونها خودشون رو به ما بیشتر نشون میدن. وقتی خودشون رو به ما بیشتر نشون دادن، اون موقع دستگیری از دیگران هم برامون امکان پذیر تر میشه
با همون صمیمیت و دلسوزی که تو اشاره قرآنی بله اشاره کردید. خیلی خوب، ما کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، باید خداحافظی بکنیم از دوستانمون، ولی میدونم که دوستان عزیز ما تمایل دارن که یک چشم‌اندازی رو از برنامه جلسه آیندهمون و از قصه حضرت لوط برای مهاجرای عابدین بگن و انشالله دعا بکنن و خداحافظی بکنن.
من به خاطر اینکه این 3-4 دقیقه رو استفاده بکنیم بیشتر، 2-3 تا خصوصیت مختصر رو دیگه عرض میکنم، انشاءالله اون بحث مفصل جریان رو میذاریم برای جلسه آینده. یکی از خصوصیات حضرت لوط سخاوت و مهمان دوستیش بود، لذا ببینید خود این سخاوت و مهمان دوستی در قبیله و قوم و جایی که تعبیر این بود که اینا بخیل بودن، ببینید چقدر اونجا خود این خصوصیت چی میشه؟ تأثیرگذار میتونه باشه. یعنی اونجایی که همه بخیل بودن یک کسی مهمان پذیر باشه،
تو سخی باشی،
سخاوتمند بگرده دنبال مهمان، که اطراف اون شهر هر جا مهمانی پیدا میکرد و خبردار میشد، چون میدونست اینا به خصوص بخیل هستن، میفرستاد اینا رو بیاره تو خونش.
مثل حضرت ابراهیم دیگه در ابراهیم.
منتها حضرت ابراهیم اطرافش آدمی
بخیل نبودن. بله.
این خیلی چشمنداز رو بزرگ نمیکنه. اما اینجایی که همه بخیلند، جایی که ضدش آشکار است، اون صفت خودش رو بهتر نشون میده. لذا خود این یک تبلیغ دین بود، یک تبلیغ عملی. یعنی اگر جایی بخل هست یا یه صفت زشت هست، شما مقابلش رو چیکار بکن؟ تحقق بده اون عالیش رو، تا بلکه اینها هدایت بشن، که اگر هدایت نشدن نشون میده که اینها خیلی در حقیقت دیگه به اوج فساد رسیدن. لذا یکی از کارها تعبیر روایت امام باقر علیه السلام فرمود حضرت لوط با کرامت و سخاوتمند بود و مهمان را گرامی می‌داشت، به حدی که قومش او را برحذر داشتند، گفتن چون دیدن وقتی این مهمان پذیری میکند همه میفهمند که اینها چقدر بدن. یه جایی که یه
اون کاملا خودشو نشون میده، در
کار اینا نشون میده، لذا تهدیدش کردن. با اینکه تهدیدش کردن دست بر نمیداشت، حتی گفتن اخراجت میکنیم، دست بر نمیداشت. یعنی مهمان پذیر بودنش رو حفظ میکرد با همه خطرات، با همه خطرات که این ادامه داشت. که این یه خصوصیت. یه خصوصیت دیگه این است که حضرت لوط سلام الله علیه توی جنگی که تو این 5 شهر با شهرهای دیگه پیدا کردن اسیر شد. یعنی حاکم اینها با حاکم اونها که جنگیدن، اونا غلبه کردن، حضرت لوط رو اسیر کردن بردن. حضرت ابراهیم سلام الله علیه اولین کسی بوده که اینو تو زرین حضرت ابراهیم نگفتیم اونجا، اولین کسی بوده که اولین پرچم جنگ رو در راه دین برافراشته. قبل از اون جنگ در راه دین نبوده، اولین پرچمی که در راه دین جنگ به پا کرد
و اعتقاد
نشون داد این رو، در راه نجات حضرت لوط و لوط نبی سلام الله علیه بود که لشکری رو آماده کرد از نیروهایی که داشت، از همون خدمتکارا و از
اطراف،
چون زیاد عرض کردیم که حشمش زیاد بود و خدمت اینها رو جمع کرد و یه جنگی کرد و رفت حضرت لوط رو از دست کسایی که اسیر کرده بودن با تمام سرمایش که حضرت لوط هم امکان همه اینها رو گرفتن و نجات داد و دوباره برگردوند به همون، چون از فاصله شون خیلی کم بود که فاصله خیلی کم بود. تعبیر قرآن هم این است که تو قرآن خطاب به ابراهیم خلیل میکنه که این شهر خطاب به این شهر کم شهری که لوط توشه، نشون میده که این وقتی خطاب میشود یعنی نزدیک هست که فاصله خیلی نبوده. این هم یکی از خصوصات دیگره حضرت ابراهیم در رابطه با حضرت لوط بود که حالا ایشالله اگر جلسه بعد فرصتی شد رابطه حضرت لوط با به اصطلاح ابراهیم خلیل رو و بعد جریان عذاب رو انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما خدا یابدید. از دعا بکنید آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله خدای تبارک تعالی ما رو از همه مفاسد اخلاقی حفظ بکند. انشاءالله خدای تبارک و تعالی به ما توفیق توبه نسبت به اون معاصی که از دست ما در رفته عنایت بفرماید. انشاءالله خدای تبارک تعالی تتمه حج حاجیان رو و سفر مسافرین و زائرین رو به سلامت انشاءالله قرار بدهد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی دعای اولیائش رو، دعای حاجیان رو در حق همه مسلمان ها اجابت بفرماید و دشمنی دشمنان رو به خودشون برگرداند و اونها رو انشاءالله نیست و نابود بگرداند.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجی آبدینی. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. فردا هم انشاءالله با احترام خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید، هم ببینید ما رو و هم بشنوید و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب و بی بهره نگذارید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذوقت ولا استكنت عن طلبتك مراقبا ما ظل أن تكون كذلك بل إذ ظلمت فتسبت ربك ففبذت إلي أمرك فذكرتهم فما ادكروا وعدم لعذتهم فما اتعذوا وخففتهم الله فما تخلفوا وأشهد أنك يا أمير المؤمنين جاهدت في الله حق جهاده حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره والزم أعدائك الهجة فقتلهم إياك لتكون الهجة لك عليهم مع ما لك من الهجج البالغة على جميع خلقك.
Ali, 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 Ali,